ساعت 12 ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این بخش ویژه خبری رادیو فردا. به شما سلام میکنم شنوندگان عزیز در این چهارشنبه 15 بهمن سال 1404 خورشیدی. همچنان در شرایطی صدای من رو میشنوید که در ایران اینترنت هنوز هم به شرایط پیش از 18 دی ماه بر نگشته. ساعت به ساعت به موعد گفتگوی حساس تهران و واشنگتن نزدیکتر میشویم و گمانه و گزارش در این باره بسیار است و موضوع کشته شدگان و آسیب دیدگان سرکوب خونین اعتراض‌های اخیر در ایران کماکان در کانون توجه ایرانیان است. در این باره و در این باره این مسائل و بیشتر از اینها در یک ساعت پیش رو گفتگو خواهیم کرد و خواهیم شنید، اما پیش از این همه همراه خواهیم شد با همکارم بابک غفوری‌آذر و آخرین خبرها.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز به وقت ایران تایید کرد که مقام‌های دولتش با ایران در حال مذاکره هستند و بدون اشاره به محل مذاکرات گفت بیش از یک نشست در این باره برگزار خواهد شد. They are negotiating, they'd like to do something and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago and it didn't work out and we did. دونالد ترامپ گفت آنها دوست دارند کاری انجام دهند و باید ببینیم چه می‌شود. مدتی پیش هم فرصت داشتند اما نتیجه نداد. ما عملیات چکش نیمه شب را انجام دادیم و فکر نمی‌کنم بخواهند دوباره چنین اتفاقی بیفتد. رئیس جمهور آمریکا از پاسخ به پرسشی درباره محل مذاکرات خودداری کرد اما گفت بیش از یک نشست برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ در روزهای اخیر با هشدار به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته است خواهیم دید پس از مذاکرات چه خواهد شد. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره درخواست جمهوری اسلامی برای تغییر محل مذاکرات روز جمعه مقام‌های ایران و آمریکا، وبسایت اکسیوس صبح امروز خبر داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تغییر محل این مذاکرات از ترکیه به عمان موافقت کرده است. این وبسایت به نقل از یک منبع عربی گفته است هنوز بحث‌ها درباره حضور مقام‌های کشورهای عربی و مسلمان منطقه در این مذاکرات ادامه دارد. پیشتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تایید انجام گفتگوهایی برای تعیین محل مذاکرات گفته بود علاوه بر ترکیه و عمان برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز برای میزبانی از دور جدید مذاکرات اعلام آمادگی کردند. ارتش آمریکا اعلام کرد که روز سه‌شنبه یک پهپاد ایرانی را که به صورت تهاجمی به ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در دریای عرب نزدیک شده بود سرنگون کرده است. کاپیتان تیم هاوکینز سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنت کام گفت یک پهپاد ایرانی از نوع شاهد 139 به صورت تهاجمی به سمت ناو در حال پرواز بود که توسط یک جت جنگنده F-35 آمریکایی سرنگون شد. سنتکام همچنین تایید کرد که در حادثه دیگری در روز سه‌شنبه در تنگه هرمز دو قایق مسلح سپاه پاسداران و یک پهپاد ایرانی از نوع مهاجر با سرعت بالا به یک نفتکش آمریکایی نزدیک شدند و خواستار توقف و ورود به آن شدند، ولی نفتکش به مسیر خود ادامه داد و توسط یک ناو آمریکایی اسکورت شد. بر اساس گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر ایران در سال 2025 از جمله به دلیل افزایش شدید تعداد اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه و ادامه فشار بر زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مخالفان حکومت حتی از قبل هم بحرانی‌تر شده است. این نهاد بین‌المللی مستقر در واشنگتن در گزارشش سرکوب خونین و مرگبار اعتراض‌های اخیر که منجر به کشته و زخمی شدن هزاران معترض شد را چرخه دیگری از خونریزی از سوی حکومت ایران توصیف کرده و گفته بسیاری از احکام قضایی در ایران در جریان محاکماتی ناعادلانه صادر می‌شود. در گزارش تازه دیدبان حقوق بشر آمده که پس از چین ایران بیشترین تعداد مجازات اعدام در کل جهان را به اجرا می‌گذارد. و مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت ایران با اذعان به اینکه دسترسی به اینترنت در ایران هنوز به شرایط عادی باز نگشته گفت رفع محدودیت‌های باقی مانده از اختیارات وزارت ارتباطات خارج است. این اظهارات بهزاد اکبری در حالی در روز سه‌شنبه منتشر شد که گزارش نهادهای ناظر بر اتصال اینترنت در جهان نیز از ادامه ناپایداری و محدودیت در دسترسی به اینترنت در ایران حکایت می‌کنند. روزنامه شرق در روز سه‌شنبه به نقل از 6 مدیر و کارشناس شبکه و زیرساخت‌های ارتباطی، وضعیت فعلی دسترسی به اینترنت در ایران را حاصل یک تغییر بنیادین در الگوی فیلترینگ خوانده و نوشته بود این شرایط شباهت زیادی به سیستم فیلترینگ چین دارد. دسترسی به اینترنت در ایران از شامگاه 18 دی و با شدت گرفتن سرکوب اعتراض‌ها قطع شد و به رغم برخی اتصال‌ها همچنان به شرایط قبل از این روز باز نگشته است.
بابک غفوری آذر بود.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
با شدت گرفتن احتمال برگزاری یک نشست با حضور نمایندگان ایران و آمریکا و وزیران خارجه برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه در ترکیه، گمانه‌زنی درباره موضوعات این نشست شدت گرفته است. از آنجا که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته اخیر چندین بار به موضوع برنامه هسته‌ای ایران و لزوم جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای صحبت کرده، این موضوع بار دیگر زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفته و ایده‌هایی هم در این زمینه مطرح شده است. برای بررسی این موضوع، هانا کاویانی با طارق رعوف، کارشناس مستقل کنترل تسلیحات هسته‌ای در وین، پایتخت اتریش گفتگو کرده. آقای رعوف پیشتر به عنوان رئیس دفتر هماهنگی سیاست‌های راستی آزمایی و امنیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های 2002 تا 2011 فعالیت می‌کرد.
ما دوباره به همان چرخه قدیمی برگشته ایم. دولت بوش سیاست غنی‌سازی صفر در ایران را دنبال می کرد که موفق نشد. ایران یک برنامه کامل غنی‌سازی را توسعه داد. بعد از آن برنامه اقدام مشترک 2013 و سپس برجام 2015 را داشتیم. اکنون کسانی که استدلال می کنند ایران حق غنی‌سازی ندارد یا این حق را از دست داده، در واقع با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT و رژیم جهانی عدم اشاعه که بیش از 50 سال است برقرار است آشنایی کافی ندارند. این حق انجام فعالیت‌های کامل چرخه سوخت هسته‌ای در مذاکرات NPT در سال‌های 1967 و 1968 به رسمیت شناخته شد. به اصرار چه کشورهایی؟ آلمان، ایتالیا، سوئد، ژاپن و چند کشور دیگر. معاهده عدم اشاعه خیلی روشن میگوید که چرخه سوخت هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای یک حق غیر قابل سلب است، یعنی نمیتوان آن را از کسی گرفت. پس کاری که ایران انجام میدهد اساساً اعمال همین حق است.
بله، اما الان که فعال نیست و غنی‌سازی هم انجام نمیشه و حتی صحبت از تشکیل یک کنسرسیوم با کشورهای دیگه است که غنی‌سازی ندارن تا بتونن به طور مشترک این کار غنی‌سازی رو انجام بدن.
درست است. ایده کنسرسیوم را چه کسی مطرح کرد؟ مدیر کل پیشین محمد البرادعی، خیلی وقت پیش در اکتبر 2003. اما باز هم برمیگردم به نبود آگاهی در میان افرادی که در غرب روی موضوعها کار میکنند. شما نمیتوانید یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی را در زمین بکر بسازید. چنین تأسیساتی باید در کشوری باشد که زیرساخت کامل هسته‌ای دارد. بنابراین ساخت یک کارخانه غنی‌سازی چند ملیتی در عربستان، قطر یا بحرین منطقی نیست. یا باید در ایران باشد یا در هیچ جای دیگر خاورمیانه. چون هیچ کشور دیگری جز امارات متحده عربی برنامه هسته‌ای کامل ندارد. اگر امارات محل آن باشد، میتوان آوردن فناوری غنی‌سازی را قابل درک دانست.
آقای رعوف، ولی امارات از غنی‌سازی صرف نظر کرده و سوخت وارد میکنه.
بله، این کار را در سطح ملی انجام داده، نه چند ملیتی. بنابراین شاید بتواند بپذیرد که میزبان یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی باشد. امارات به طور یک جانبه از غنی‌سازی صرف نظر کرد تا بتواند راکتورهای هسته‌ای را از کره جنوبی بگیرد و برنامه هسته‌ای داشته باشد، بدون آنکه صرفاً به خاطر مثلا عرب بودنش تحت سوءظن قرار گیرد.
ایده کنسرسیوم دست کم در گزارش‌های موجود قوی تر از هر ایده دیگه‌ای به نظر میرسه و شما میگید که نمیشه اون رو در زمین بکر ساخت. آیا امکان داره که بر سر انجام چنین کاری در خاک ایران توافق بشه؟
I think converting Fordow and Natanz to فکر میکنم تبدیل فوردو و نتنز به یک تأسیسات چند ملیتی خیلی وقت پیش توسط مدیر کل البرادعی پیشنهاد شد. اما ایرانی ها واقعا سرسخت بودند و میخواستند این تأسیسات صرفا ملی باشد. حالا تحت شرایط فعلی بعد از بمباران شدن و در حالی که تهدید بمباران دوباره وجود دارد، این شاید ایده بدی برای ایران نباشد که برای خلاص شدن از این دردسر نتنز و فوردو یا یک تأسیسات جدید یا بازسازی شده را چند ملیتی کند. سوال این است که شرکای آن چه کسانی خواهند بود و چه کسی فناوری را کنترل خواهد کرد؟ در چارچوب چند ملیتی ما نمی‌خواهیم کشورهای جدید به فناوری غنی‌سازی دسترسی پیدا کنند. بنابراین بخش چند ملیتی می‌تواند مدیریت مالی و امور مشابه باشد، اما بخش غنی‌سازی و سانتریفیوژها باید کاملاً تحت کنترل دارنده فناوری باقی بماند. و باز هم کسانی که چند ملیتی سازی را پیشنهاد می‌کنند این نکته را درک نمی‌کنند.
در اون صورت اگه آمریکا بر غنی‌سازی صفر در ایران اصرار داشته باشه، احتمالاً این ایده روی میز مذاکره برای ایجاد نوعی کنسرسیوم خوب پیش نخواهد رفت، چون در نهایت اجرای فنی اون توسط ایرانی‌ها انجام میشه.
بله دقیقاً، چون از دید آمریکا ایران همچنان در حال غنی‌سازی است.
و درباره ذخایر، چون این هم یکی دیگه از موضوعات مورد مناقشه در ماه‌های گذشته بعد از جنگ 12 روزه بوده، ذخیره اورانیوم غنی شده 60% حدود 400 خورده کیلوگرم، اما موضوع فقط 60% نیست، 20%، 5% و 2% هم هست که هر کدوم مقادیر متفاوتی دارن. میخوام بدونم که آیا کنار گذاشتن 60% اگر همونطور که ایران میگه زیر آوار باشه کافیه، یا اینکه ایران باید کل ذخایر رو واگذار بکنه؟
خیلی ممنون، شما اولین فرد رسانه‌ای هستید که چنین سوال دقیق و فرموله شده‌ای میپرسد. کل موجودی اورانیوم غنی شده در 17 مه که آخرین روزی است که آژانس سال گذشته راستی آزمایی کرد، 8413 کیلوگرم بود که از این مقدار حدود 408 کیلوگرم 60%، حدود 274 کیلوگرم 20%، حدود 5508 کیلوگرم 5% و حدود 2221 کیلوگرم 2% بود. نگرانی اصلی درباره اورانیوم 60% است که ما واقعا نمی‌دانیم کجاست. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در اظهارات رسانه‌ای خود بیش از یک بار گفته که معتقد است این اورانیوم در زمان بمباران همان جایی بوده که قبلا قرار داشته، بنابراین بخشی در نتنز و بخشی در فوردو بوده است. آژانس این اطلاعات را علنی نکرده، اما مطمئنم آمریکا و شرکای اروپایی برجام می‌دانند کجاست. ببینید، در حال حاضر حفاری دوباره برای رسیدن به نتنز و فوردو غیر ممکن است. دوماً به نظر من تقریباً غیر ممکن است که تراز مواد هسته‌ای مدفون شده در سایت‌های بمباران شده نتنز و فوردو بازسازی شود. به نظر من این کار عملاً ممکن نیست. پیشنهاد من این است که تأسیسات غنی‌سازی نتنز و فوردو مهرموم شوند و ایران این دو تأسیسات را کنار بگذارد. بازسازی آنها بسیار پرهزینه و خطرناک است. آژانس هم باید مهر و حسگرهای خود را نصب کند تا اگر ایران بخواهد مخفیانه تونلی حفر کند و بازگردد، آژانس مطلع شود. و اگر قرار است کنسرسیوم شکل بگیرد، یک تأسیسات غنی‌سازی کوچک یا نمادین جدید تحت کنترل چند ملیتی ایجاد شود.
اما تصاویر ماهواره‌ای نشون نمیده که ایران به توصیه شما عمل کنه، چون سقف‌های روی برخی از مناطق آسیب دیده ساخته، همچنین تأسیسات دیگری درست کنار نتنز وجود داره که در ماه‌های اخیر در حال توسعه بوده.
بله، تصاویر ماهواره‌ای در دسترس نشون میدهد که ایرانی‌ها شاید در حال باز کردن ورودی تونل‌ها با هدف پایین رفتن به آنجا باشند. همچنین باور بر این است که یکی از دو بمب نفوذگر سنگین که روی نتنز انداخته شد منفجر نشده است، فقط یکی منفجر شده.
پس منظور شما اینه که ذخایری وجود داره که مثلا اگر روس‌ها پیشنهاد انتقال اون به روسیه رو بدن، مشخص نیست که همون مقادیر قبل از حمله رو دوباره ببینیم.
بله، ذخیره مورد نگرانی اصلی در درجه اول 60% و بعد از آن 20% است. این مقدار طبق گزارش آژانس حدود 900 کیلوگرم یا شاید 1000 تا 1100 کیلوگرم است. این همان موادی است که ایران میتواند به روسیه منتقل کند. اما اول باید آن را پیدا کنیم. ما نمیدانیم کجاست و نمیدانیم چه مقدار از کدام نوع تخریب، شکسته یا پراکنده شده است.
و اورانیوم 2% و 5% چطور؟ اگه ایران اصرار بکنه که اونها رو به عنوان ذخیره نگه داره، غنی سازی نکنه و ایده غنی سازی صفر رو هم بپذیره، با چنین ذخایری چیکار میتونه بکنه؟
اورانیوم 5% میتواند بالقوه به سوخت نیروگاه بوشهر حدود 3.674% تبدیل شود. اما باز هم یک کارخانه ساخت سوخت نیاز است که تحت پادمان قرار گیرد. غیر از این ایران میتواند از این ذخایر برای حفظ حیثیت و آبرو استفاده کند، یعنی اینکه نشان دهد همه مواد هسته‌ای خود را واگذار نکرده است.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با طارق رعوف، کارشناس مستقل کنترل تسلیحات هسته‌ای در اتریش. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با انتقاد از انتشار فهرست کشته شدگان اعتراض‌های دی ماه از سوی دولت ایران، آن را تلاشی برای کنترل روایت دانسته است. خانم عبادی همچنین نسبت به وضعیت بازداشت شدگان هشدار داده و گفته عدم پیگیری وضعیت آنان میتواند به قیمت جانشان تمام شود. رویا ملکی با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل مقیم بریتانیا، ارزیابی او را از انتشار اسامی نزدیک به 3000 کشته از سوی حکومت جویا شده است.
برای اولین باره که لیستی از تعداد جانباختگان، چه از نیروی انتظامی چه از مردمی که برای آزادی به خیابان رفتن، صورت میگیره. هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. علت این که این بار اتفاق افتاد برای این که میزان فاجعه آنقدر وسیع بود که اینا با انتشار یک لیست قلابی و ادعای این که کسانی که به خیابان آمدن تروریست بودن، میخوان تا حدودی از نظر رسانه‌ای رفع رجوع کنند. در اینجا لازمه یه جمله اضافه کنم و اون که تعداد زیادی از افرادی که کشته شدن زیر 18 سال بودن، دانش آموز بودن، که لیستشون با الان مشخص شده و البته این لیست کامل نیست. تعدادی از کودکان کار بودن. آیا اینا تروریستن؟
خانم عبادی، از نگاه حقوق بشر این بازی با اعداد به نظر شما چه معنایی داره؟
بازی با اعداد هم از خور عدالت هست. حتی یک نفر هم زیاده، ولی کن وقتی که این چنین دروغ میگن، خاک به چشم حقیقت میپاشن. یعنی اینکه میخوان ابعاد فاجعه‌ای که مرتکب شدن رو کوچکتر جلوه بدن، حواس ها رو پرت بکنن. البته که حواس کسی هم پرت نمیشه.
به نظر شما خانم عبادی، این روایت سازی هایی که شما هم بهش اشاره کردید بر حافظه جمعی یا آینده دادخواهی میتونه تأثیری داشته باشه؟
مسلما تأثیر نداره و من خیلی خوشحالم که کمیته حقیقتیاب سازمان ملل برای بررسی جنایات و موارد نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی با تمدید ماموریت مشغول جمع‌آوری فجایع این دوران هم هست و اینا کارشون شروع کردن. و از همینجا من از مردم ایران خواهش میکنم اگر اطلاعاتی دارید، اگر از بستگان شما کسی کشته و یا مجروح شده، با مراجعه به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد مدارکتون رو ارائه بدید، بذارید در جای مطمئنی ثبت بشه. مسلماً در روز اجرای عدالت بسیار مفید خواهد بود، برای اینکه بعد از یه مدتی اگر ثبت نشه فراموش میشه و مورد انکار جانیان قرار میگیره. اما تا داستان تازه است و تا کسی فراموش نکرده این جنایات رو، لطفاً خواهش میکنم ثبت کنید و به وعده وعید مامورین امنیتی که اگر کسی بداند فلان بلا رو سر شما میداریم، یا اگر زندانی دارید شما رو با تهدید یا وعده و وعید میگویند به کسی خبر ندید، وکیل نگیرید، ما خودمون زود آزادش میکنیم، قبول نکنید. اینا توصیه های دشمن خونیه شما مردمان.
خانم عبادی، حکومت این بار به غیر از این تعداد رو اعلام کرد، اما انقدر در مورد عدد ساده صحبت میکنه، انگار واقعا عدد خیلی کوچیکه. فکر میکنید چرا تلاش میکنه که حساسیت جامعه رو کاهش بده یا انقدر در مورد اعداد به صورت ساده صحبت میکنه؟
این جانیان فکر میکنن اگر قبول بکنن مثلا 3000 نفر رو فقط کشتن، خیلی هم بد نیست. علتش این است که 47 ساله که خون مردم رو ریختن، فراموش کردن که دهه 60 در ایران چه اتفاق افتاد اونا ممکنه فراموش کرده باشن. مردم و خانواده های دادخواهان فراموش نمی کنن. فراموش نکردیم در آبان 98 چطور در نیزار به مردم شلیک کردن، در خیابان چند نفر رو کشتن. فراموش نکردیم جنایات شلیک به هواپیمای مسافربری رو. جنایات حکومت خیلی بیش از این حرف هاست، منتها الان به خیال خودشون با انتشار یک عدد دروغین هم میخوان مثلا صداقت خودشون رو نشون بدن و همین که ابعاد فاجعه رو کوچک بکنن و اعلام بکنن بله مردم کودتا کردن. خب هر کشوری وقتی که کودتا اتفاق میفته خب چند نفر کشته میشن، خیلی خب حالا بارم این تعداد رو آمار میدیم که البته نصفش مامورین ما خود ما هستن، بقیه هم افرادی هستن کودتاچی و خجالت نمیکشن. دانش آموز دبیرستانی رو کودتاچی معرفی میکنن، همونایی که شما بیگناه کشتید در خیابان.
خانم عبادی، در بخشی از صحبتاتون به زندانی ها هم شما اشاره کردید و در مورد بازداشت شدگان هم هشدار دادید. مهمترین نگرانی که در مورد اونها میشه الان داشت چیه؟
نگرانیم از صحبت های خامنه ای است که چندی قبل تهدید کرد خدای دهه 60 هنوز زنده است. یادمون نمیره دهه 60 با جوانان زندانی چه کار کردید. مبادا خدای دهه 60 تون دو مرتبه بخواد چنین دستوری صادر بکنه. حتی اگر چنین هم نباشه، تغذیه زندانی ها در حدی که از خانواده ها شنیدم بسیار نامناسب و اندکه. تعداد زیادی از اینا احتیاج به درمان دارن، اجازه درمان نمیدن. مجروح رو از درمانگاه و بیمارستان میروبایند، میندازن زندان. خب معلومه این توی زندان اگر بمیره، متاسفانه احتمالش هم میره، این در حقیقت یه نوع قتل عمدیه.
چه اقدام فوری میشه کرد خانم عبادی هم از سوی سازمان ملل و دولت ها؟ اصلا چه پیامدهایی میتونه داشته باشه سکوت یا واکنش محتاطانه جامعه جهانی برای رفتار حکومت؟
خیلی متاسفم که جامعه جهانی اونطوری که باید و شاید واکنش نشون نمیده. گویا تصور میکنن جوانان ما شغلشون مردن است. کی این همه ما شهید دادیم در راه آزادی و دولت ها دست کشیدن از معامله با جمهوری اسلامی. ما دیدیم در سال 88 مردم فریاد میزدن اوباما با اونا یا با ما، اما بیرحمانه جوانها کشته شدن، ولیکن قرارداد برجام هم امضا کردن. الان هم نگرانی شخص من این است که دنیا پا روی خون جوانان بیگناه بگذاره، نادیده بگیره و باز هم با جمهوری اسلامی به توافق برسه. اینا بگن خیلی خوب، ما غنی‌سازی رو صفر میکنیم، ذخیره اورانیوم هم اگر داریم به شماها میدیم و بعد همه چی تمام بشود. این در حالتی که این جمهوری اسلامی حتی اگر چنین قراردادی هم امضا بکنه، امیدوارم چشمهای آمریکا و دولت‌های اروپایی باز بشه. این حکومت دروغگوه، این حکومت زیر هر قراردادی میزنه. الان به قول خودشون دانشش رو دارن، اورانیوم رو تهیه میکنن و ظرف مدت کوتاهی دو مرتبه این کارا رو شروع میکنن و اگرم توافق بکنن به این امید است که دوره 4 ساله ترامپ تموم میشه. خیلی خب این میره باز دو مرتبه دموکرات ها میان سر کار، یه جوری بالاخره مثل اوباما سراتش هم میاریم. و یاد دنیا باشه اوباما صدای مردم بیگناه ایران رو نشنید. بعد از اتمام دورش تازه فهمید که داستان از چه قراره. گفت بله من واقعا پشیمانم و اشتباه کردم. یک بار دیگه اشتباه نکنید.
خانم عبادی، اگر قرار باشه که یک مطالبه مشخص و فوری از جامعه جهانی داشته باشیم چه میتونه باشه؟
عدم رسمیت جمهوری اسلامی. حداقل تو سازمان ملل راهش ندید. سپاه پاسداران رو جز لیست تروریستی قرار بدید در کشورهای اروپایی. فقط نگید که بله تروریستن، نه، در قانون بنویسید که اینها تروریستن. و همچنین سفراتون رو از ایران فرا بخونید و سفیر جمهوری اسلامی رو در اروپا اخراجش کنید. سطح روابط سیاسی رو از سفارت به کاردار تنزل بدید تا جمهوری اسلامی متوجه بشه این چنین کشتار بیرحمانه مردم بدون جواب نیست.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در بریتانیا. ورزین عربی فرزند لیا لطفعلیان به رادیو فردا گفت که مادرش 19 دی ماه در تهران پارس تهران با سلاح شاتگان کشته شده و خانواده‌اش پیکر او را پس از 12 روز در کهریزک از طریق انگشت نگاری شناسایی کردند. او میگوید که در این مدت هر روز خانواده‌اش از بیمارستان‌ها، قبرستان‌ها و هر جایی برای گرفتن خبری از او می‌رفتند. لیا لطفعلیان 67 سال داشت و در جریان اعتراض‌ها در 19 دی ماه به اتفاق چند معترض دیگر در خانه‌ای پناه می‌گیرد که به دست لباس شخصی‌ها هدف گلوله قرار گرفته است. فرزندش به رادیو فردا گفت که او با یک کیت کمک‌های اولیه برای کمک به زخمی‌های اعتراض‌ها رفته بود. ورزین عربی به رادیو فردا گفت که سازمان مجاهدین خلق نام مادرش را در فهرست خود گذاشتند، در حالی که مادر او عاشق خاندان پهلوی بود و عکس شاهنشاه در وسط سجاده‌اش بود. فرشته قاضی از رادیو فردا با برزین عربی فرزند لیا لطفعلیان در استرالیا گفتگو کرده است.
خانم قاضی مادر من ساکن تهران پارس بودند. برای رعایت امنیت دوستان عزیزی که اطلاعات رو برای من در آخرین لحظات اونجا بودند و به من اطلاع دادن، اسم کوچه رو و پلاک خانه که این اتفاق افتاده رو عرض نمی کنم. روز 18 مادر از خونه بیرون رفتن با یک کیت به اصطلاح کمک‌های اولیه، قصدشون کمک بود، گفتن کسی زخمی بشه میرن به کمک مردم. با خواهش‌های من که ازشون درخواست کردم تو سن 67 سالگی با این وضعیت سلامت، آرتروز و 1001 بیماری، نمیخوام سرتون رو درد بیارم، ازشون خواهش کردم، گفتم شما رو به خاک ایران بیرون نرید. گفتن که من برای این خاک جان بر کف هستم، بچه های دیگری، جوون های بیرون میرن که خون من از اونها رنگین تر نیست. این پاسخ مادر بود. 18 تشریف بردند، روز 19 موبایلشون رو گذاشتند بیرون رفتند و دیگه خبری از ایشون تا 10 بعدش من نداشتم. من که ایران نمیتونستم تماس بگیرم. فردای اون روز برادرم میرن در خونه رو میشکونن، وارد میشن، موبایل اونجا بوده، به اصطلاح جانماز مادرم پهن بوده، عکس پادشاه هم وسط جانماز گذاشته بودن و رفته بودن تظاهرات. 10 بعد حالا با همین داستانهایی که ما با جمهوری اسلامی داریم که بازداشتن، که زخمی شدن، حالا خانواده 10 تو حول و ولا و من در بیخبری کامل.
یعنی توی این 10 هیچ خبری به خانواده داده نشده و خانواده دنبال ایشون میگشتن، درسته؟
دنبال بیمارستان، قبرستان، هر جایی فکر بکنید خواهش کردن بیایید ما به شما به اصطلاح این رشوه دادن، حواله ماشین براتون میخریم، این کارو میکنیم، یکی گفته زنده است، نمیدونم بردنش اطلاعات سپاه، یکی گفته آزاد میشه، یکی درخواست سند کرده بود. روز آخر که 9 گذشته بود از این ماجرا، یک آشنایی از این ور اون طرف خواهش و التماس پیدا کردن که گفتن یک نفر با این مشخصات در کهریزک هست، رفتن برای انگشت نگاری و بهشون گفتن که فردا بیایید پیکر ایشون رو تحویل بگیرید. من با کمک یکی از دوستام که به اصطلاح فود بلاگر هستش تو اینستاگرام، حقیقتا نمیدونم چه کار کرد منو وصل کرد به برادرم. یک آشنایی داشتن از یه جای، واقعا نمیدونم چه کاری انجام دادن. من رو یه رو 20 دقیقه با یک شماره پرایوت نامبر با من تماس گرفتن و من تونستم با برادرم صحبت کنم.
این اون من موقعی اون هست لحظه که اینترنت قطع بود، راه ارتباطی قطع بود، درسته؟
آفرین. از ایران نمیشد تماس گرفت و اینها نمیدونم چه کار کردن، با شماره خصوصی به من زنگ زدن. من صدای برادرم رو شنیدم، مردی که دیگه داره تقریبا 50 میشه، گریه میکرد و به من گفت مادرمون رو کشتند و جسدش رو آوردن، دارن به ما تحویل میدن.
آقای برزین، گفتید اسم کوچه رو و پلاک خونه رو نمیتونید بگید، ولی بله، فکر میکنم منظورتون این بود که میدونید دقیقا چه اتفاقی افتاده، چه جوری کشته شدن. حالا اسم و مشخصات و اونجا رو نمیخواییم، ولی ممکنه بگید که چی میدونید؟
بله 100%. من پیامی در اینستاگرام دریافت کردم، خانومی به من پیام دادن که مادرت رو پای من فدای وطن شد، دستش توی دست من بود، به من زنگ بزن که مطالب رو بهت انتقال بدم. من با این خانم پس از اینکه تماس گرفتم گفتن که 20 دقیقه قبل از اینکه به مادرم گلوله بزنند ما توی خیابون اصلی از دست یگان ویژه فرار کردیم و خیالمون راحت بود که یگان ویژه توی کوچه نمیاد، چون معمولا کنار اون ماشینای زرهی میمونن، کنار موتورهاشون و اینها میمونن و توی کوچه نمیاد. این خانم و خواهرشون با مادر من وارد خیابون فرعی شدند و یک خونه ای که از قبل از شبهای گذشته اینها میرفتن توش، سه نفری وارد این خونه میشن. دو خواهر پشت دیوار قرار میگیرن، مادر من پشت در ورودی منزل میایسته، نیروی لباس شخصی با اسلحه شاتگان شلیک میکنه. 4 دقیقه بعد مادر من اونجا دست در دست این خانم و خواهرشون جانشون رو فدای ایران میکنند. 2 ساعت بعد اورژانس تهران میاد، پیکر رو نمیبرند از ترس، تماس میگیرند اطلاعات سپاه، 4 نفر لباس شخصی میان و پیکرشون رو میبرند و هرگز در یخچال نبوده، هرگز پیکرشون در یخچالی اونطور که صدا و سیما ما رو تمسخر کرد، من این توی دلم مونده بود بگم که توی نه آره هیچ جا نذاشته بودنش، نه سایت بای سایت بوده، نه میهن بوده، نه توی هیچ یخچالی مادر من رو نگذاشتند. به خیال صدا و سیما جمهوری اسلامی هم از این موضوع راحت باشه.
آقای برزین، گفتید که توی کهریزک پیکر ایشون رو شناسایی کردن، با چه شرایطی به خانواده شما تحویل دادن؟ خانواده های دیگه به ما گفتن از بعضی از اونها پول گرفتن، از بعضی از اونها تعهد گرفتن و اصرار کردن که باید بگید بسیجی بوده و توسط معترضان کشته شده که خانواده ها نپذیرفتن، ولی درباره مادر شما چه جوری بوده؟
مادر من رو به خانواده گفتن شما حق هیچ مراسمی ندارید و خانواده اعضای درجه یک خانواده، حالا اینکه اونها اعضای خانواده من اونجا وارد کهریزک شدن و در بین اجساد اجساد بیشمار اینها دنبال مادر 67 ساله من گشتن، این حالت روحی که ایجاد شد به کنار، اینها تحت نظارت شدید بودند و حق این که 9 نفر در مراسم مادر من حضور داشتند، موبایل ها رو گرفتن. من یک عکس از لحظه خاکسپاری مادرم ندارم، من یک لحظه ندیدم که چه اتفاقی افتاده. تنها اتفاق خوبی که افتاده اونجا، پدرم قطعه 74 هستند، خانواده موفق شدن در قطعه که پدر من هم مدفون هستند، یک به اصطلاح یک فاصله چند قدمی با پدرم اونجا یک قبری در یک جای سرسبز برای مادرم بگیرن. اما اینکه پول گرفته باشن، واقعا هیچ کدوم از اعضای خانواده من در شرایط روحی نیستن که اگر هم پول خواسته باشن اینها مخالفت کنند. یعنی فکر میکنم تنها شرطی که من ازش مطلع هستم که این که اصلا هیچ صحبتی نباشه، که ایشون به اصطلاح بدون سر و صدا خاکسپاریش فردا انجام شده و پرونده کاملا بسته، شخصی که داخل منزل بوده، داخل خونه بوده، به او به این صورت تیراندازی شده. من چیزهایی که از مادرم دارم، یک شب قبل از اینکه این اتفاق بیفته، یکی 2 روز قبلش یک متنی رو خودشون نوشته بودن، حالت شعر سفیدگونه، برای من فرستادن، گفتن برزین جان اینو با خط خوش برای من بنویس، من میخوام اینو توی اینستاگرامم پست کنم. متاسفانه من متوجه نشدم که وصیت مادرم هستش، چند خط شعر هستش برای من نوشتن.
الان وضعیت خانواده شما در ایران میدونید به چه صورتیه؟
خانواده فکر میکنم چند باری بزرگان خانواده رو مورد تهدید قرار دادن که من نباید صحبت کنم. پس از اینکه من صحبت کردم، حتی اینها تهدید به به اصطلاح ضبط اموال هم کردند، یعنی در خونه یکی دو نفر رفتن اونجا به اصطلاح یه حالت تهدیدی که اگه مثلا رسانه‌ای بشه ممکنه بدتر از این بشه هم بوده، چون به من زنگ زدن گفتن که مثلا صحبت نکن و اینا. من یه واقعا من تمام زندگی ما از دست دادم که الان از اون لحظات آخر مادرم هم صحبت نکنم، این یه خیلی عامیانه بگم فکر می‌کنم حناق بگیرم اگه این کارو نکنم دیگه، راه گلوم بسته میشه از اینکه این صدا رو هم از ما بگیرن، اگه همین کلامی که قرار منعقد بشه ما حرفی بزنیم و صحبتی بکنیم رو از ما بگیرن دیگه نایی برای ادامه زندگی باقی نخواهد بود. این یک این رویه سالیان دراز جمهوری اسلامیه، با همه این کار رو کردن. من یک موضوع رو میخوام در آخر مکالمه، خیلی هم وقتتون رو گرفتم، میدونم کارهای دیگری هم دارید. در سایت و سایت‌های مجاهدین خلق عنوان شده بود که مادر من مجاهد هستند. مادر من عاشق خاندان پهلوی بودند و توی جانمازشون عکس شاهنشاه رو گذاشتند و رفتن در خیابان. بر اساس آنچه فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بود ایشون به خیابان رفتن. پدر من هم پس از انقلاب سالها زندانی بودند، چون در حکومت شاهنشاهی در دولت شاهنشاهی دست اندر کار بودند.
صدای برزین عربی بود در گفتگو با فرشته قاضی. برزین عربی فرزند لیا لطفعلیان بود که مادرش با سلاح شاتگان در اعتراض‌های تهران در محله تهران پارس در 19 دی ماه به ضرب گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش فشارهای امنیتی بر اعضای جامعه بهایی داخل کشور است. در روزهای اخیر علاوه بر بازداشت چندین شهروند بهایی، برخی از این افراد وادار به اعتراف‌های اجباری تلویزیونی شدند. در گفتگو با سپهر عاطفی، روزنامه‌نگار و از اعضای جامعه بهایی ساکن آلمان، درباره تشدید فشارها بر بهاییان در ایران پرسیدم.
در روزهای گذشته ده ها بهایی در شهرهای مختلف بازداشت شدند. 9 نفر در مشهد بازداشت شدند، 6 نفر در کرمان، همینطور در زاهدان و یزد و تهران و کرج هم بازداشتی هایی داشتیم. در کرمان دیروز خانم شکیلا قاسمی 26 ساله با یورش ماموران امنیتی به خونشون بازداشت شدند و طبق روال تقریبا همه این بازداشتی ها همه لوازم الکترونیکی ساکنان خونشون ضبط میشه و اتهامات این افراد هم نامعلومه. در واقع در ایران ما با یک الگوی ثابت مواجهیم که نهادهای امنیتی از قبل یه سناریوهای مشخصی درباره حالا دشمن و شبکه سازی و اینها دارن و هر بار که یک اعتراضات سراسری شکل میگیره تلاش میکنن یک انسانهای واقعی رو در این سناریوهای از پیش نوشته شده جا بدن. نکته مهم اینه که خیلی از این افراد اصلا در جریان اعتراضات و در خیابان بازداشت نشدن، بلکه در خونه هاشون و محل کارشون بازداشت شدن و در واقع اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش به عنوان جرم یاد میکنه اصلا در حال انجام این جرم نبودن. در کرمان خب ما نمونه روشن این الگو رو دیدیم، افرادی که در خونه یا محل کارشون بازداشت شده بودند تحت فشار بسیار شدید، بازجویی‌های طولانی و شکنجه قرار گرفتن تا نهایتاً پای دوربین صدا و سیما بشینن که یک شنبه شب یک اعترافات اجباری از اینها پخش شد و همونطور که میدونید دیگه اعترافات در تلویزیون پخش میشه برای کشف حقیقت نیست، بلکه برای همون تکمیل روایتیه که از پیش ساختن و میخوان افراد رو در اون چارچوب قرار بدن و هم افکار عمومی رو بترسونن و هم سرکوبشون رو توجیه بکنن. بهائیان هم به هر حال به دلیل سابقه طولانی امنیتی سازی هویتشون به خصوص در همه دوران جمهوری اسلامی یک به نظر تومه های آماده‌ای تلقی میشن برای این سناریوها و همه این در همون راستاییه که حکومت سالهاست میخواد دربارشون القا کنه. آقای پیوند نعیمی و خانم بنوس حسینی نژاد 2 نفر بهایی بودن که در این اعترافات بودن، آقای شایان شکیبایی هم بوده. اینها یک گروه تلگرامی ظاهرن داشتن ولی جوری فریم شدن که انگار در حال یک کارهای عجیب و غریبی بودن و در حال یک توطئه بودن، در حالی که آدمهای عادی جامعه بودن و همونطور که گفتم در خونه‌شون بازداشت شدن.
یعنی اینکه اینطور که شما می‌فرمایید این کسانی که در جامعه بهایی از اعضای جامعه بهایی داخل ایران بازداشت شدند لزوماً در بین معترضان اعتراض‌های دیما هم نبودند و فقط صرف این که باورمند به آیین بهایی بودند برای اینکه روایت حکومت را تکمیل بکنند بازداشت شدند؟
دقیقاً بله، این خیلی از این افراد همونطور که گفتم اصلا قبل از 18 و 19 دی ماه بازداشت شدند، خیلیشون همون صبح بازداشت شدند، یعنی هنوز اعتراضات به نقطه اوجش هم نرسیده بود، ولی بعد چوری نشون داده میشه که انگار اینها به هر حال لیدر بودن و داشتن مثلا هدفمند مکانهای مذهبی رو آتش میزدن و همه سناریوهای نخنمایی که تموم این سالها شاهدش بودیم. و متاسفانه به هر حال سرکوب بهائیان خیلی خیلی اوج گرفته، به خصوص بعد از جنگ 12 روزه ما دیدیم که طبق گزارشی که دیدبان حقوق بشر داد 300% افزایش داشت، ولی به هر حال میبینیم که هر موقع جمهوری اسلامی با یک بحرانی روبرو میشه این افراد جامعه بهایی که به هر حال جزو شهروندان درجه چندم هستن، حتی در همون استانداردهای جمهوری اسلامی افرادی هستن که مورد بازداشت ها و اتهامات قرار میگیرن.
بنابر گزارش های نهادهای حقوق بشری و کنشگران حقوق بشر، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم ده ها هزار تن از شهروندان در ایران بازداشت شدند و شاید بشه گفت که دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی متهم و قربانی کم ندارند. چرا بهایی ها، چرا در این میان باز دوباره باید حتما شهروندان بهایی هم بازداشت بشند؟
به نظر میرسه که این سرکوب بهاییان یه جوری سیستماتیک شده و به یک کهن الگو در خود داخل سیستم تبدیل شده که دیگه اینها خیلی ناخودآگاه فکر میکنن که هر فرصتی که بنابر روایت سازی های دروغین خودشون پیش میاد باید ازش استفاده بکنن برای اینکه سرکوب بهائیان رو هم شدت ببخشن. من واقعا نمیدونم که چه سازوکاری هست، هیچ چیز در داخل سیستم امنیتی جمهوری اسلامی نه منطقیه و نه عاقلانه است. همینطور بازداشت ده ها هزار نفر هم جزوی از همین سناریوها است و حتما همه بازداشتی ها تحت فشار و شکنجه شدیدی قرار دارن که به همه کارهای نکرده خودشون اعتراف بکنن، و ولی من فکر نمی کنم که واقعا منطقی درش هست. به نظر میرسه یک فرصتی پیش میاد که فشار بر جامعه بهائی رو هم افزایش بدن و از این کار متاسفانه دریغ نمی کنن.
سپهر عاطفی بود، روزنامه‌نگار و از اعضای جامعه بهائی در آلمان.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @فرداگرام
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که نرخ دلار در بودجه سال آینده از 75 هزار تومان به 123 هزار تومان تغییر کرده. به گفته مژگان خانلو، مبنا قرار گرفتن دلار 123 هزار تومانی پس از جلسات متعدد بین تیم اقتصادی دولت، وزیران مربوطه، رئیس بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و در راستای حرکت به سوی یکسانسازی نرخ ارز اتخاذ شده. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، ابتدا از او پرسیده که این تغییر در بودجه کل کشور منجر به چه تبعاتی در اقتصاد ایران خواهد شد؟
مقوله ارز در نظام جمهوری اسلامی تقریبا همیشه چند نرخی بوده و هنوز هم این مقوله چند نرخی بودن ادامه داره. برای کالاهای اساسی رقم 28500 تومان برای دلار منظور می شده و اینجاست که صحبت حذف یارانه ها مطرح می شه. دولت می خواهد که این ارز رو که به قیمت ارزان خیلی ارزان تر به وارد کننده می ده برای اونا گرانتر بکنه. به استدلال این است که ما به جای آن که این یارانه رو به وارد کننده بدیم، همین مقدار پول رو به صورت کالا برگ به مصرف کننده نهایی میدیم. حالا در عمل اینطوری اتفاق میفته یا نمیفته بحث دیگری است. برای اینکه فرض کنید به جای 28000 تومان اینو کردن رقم بسیار بالاتر، آیا این ما به تفاوت به مصرف کننده نهایی میرسد یا نمیرسه؟ برای که این رقم تا به دست مصرف کننده نهایی برسه در اون وسط سوخت میشه و در خیلی از جاها در هزینه های بودجه عمومی نا تحلیل میره در نتیجه اگرم به دست مصرف کننده نهایی برسه رقم بسیار کمی از اون میرسه. اما وقتی نرخ تسعیر کلان بودجه ای 123 هزار تومان گفته شده، منظور از این چیه؟ منظور این است که دولت از دلاری رو که در برابر نفت و پتروشیمی به دست میاره، این رو از بابت 123 هزار تومان برای یه دلار تحویل خزانه میده و از اونها معادل ریالی اون رو دریافت میکنه. معنیش این است که دولت بیان که منابع خود رو افزایش داده باشه، حجم ریالی درآمد خودش رو افزایش میده. یعنی وقتی دولت 9 میلیارد دلار درآمد از بابت مثلا نفت داره، به جای اینکه رقم پایین تر بفروشه، این رو به رقم بالاتری تحویل خزانه میده، ریال بیشتری دریافت میکنه. معنیش این است که دولت از یک سو کسری بودجه خودش رو کاهش میده، ولی از سوی دیگر عملا تورم رو افزایش میده، برای اینکه پایه پولی کشور افزایش پیدا خواهد کرد و این منتقل خواهد شد روی نقدینگی و روی حجم تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ها. به این ترتیب قیمت ها به طور کلی بالاتر می روند. از سوی دیگر این یک تأثیر نشانه ای علامتی هم دارد. این نشانه است که دولت قصد دارد قیمت ارز رو در برابر ریال افزایش داده باشه. در نتیجه حتی اگر فردایی وضعیت اقتصادی ایران بهبود پیدا کرد، قصد پایین آوردن نرخ ارز وجود نداره. این نشانه اولا سبب می شود که تمامی کالاهای وارداتی قیمتشون بالا بره و این منتقل بشود روی قیمتهای درونی و سطح عمومی قیمتها رو بالا ببره. به این ترتیب اثر فوری این قضیه افزایش قیمتها خواهد بود. اثر مثبتش برای دولت این خواهد بود که بگوید کسری بودجه کمتر شده، در حالی که سطح قیمت تا از این وضعیت کنونی که عملا در حال شکننده ای وجود داره واقعا، از این هم بسیار بالاتر خواهد رفت.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که مبنا قرار گرفتن دلار 123 هزار تومانی در راستای حرکت به سوی یکسانسازی نرخ ارز صورت میگیره. میخوام بدونم واقعا چنین کاری این مسئله رو محقق میکنه؟ یعنی نرخ ارز یکسانسازی میشه؟
ملزم بفرمایید مفهوم باید شکافته بشه. مفهوم نرخ بازاری ارز، یعنی آن نرخی که از طریق عرضه و تقاضای آزاد ارز در بازار شکل میگیره، فرض کنید امروز 150 هزار تومانه. خب اگر این رو بپذیریم، معنیش این است که یک دلار آمریکایی و تمام ارزهای دیگر به تناسب با اون در برابر تومن ایرانی، ریال ایرانی، این اندازه وزن دارن، یعنی 150 هزار تومان برابر یک دلار. وقتی ما بخوایم این رو مبنا قرار بدیم و نرخ‌های تصنعی یا اداری ادمنستراتیو موجود رو نزدیک کنیم به اون نرخ بازاری، عملاً پذیرفتن در هم شکستن ریاله. وقتی دولت چنین حرفی رو میزنه، معنای مستقیمش این است که من پذیرفتم که ریال ایران تبدیل به خاکشیر شده و زمینگیر شده و از این زمین هم بلند نخواهد شد. یعنی تن دادن دولت این است که ما این نرخ بازاری رو به رسمیت میشناسیم. نتایج خوبی میتونه برای مترتب باشه. اون نتیجه خوب این است که این دلارهایی که به گروه های معینی داده میشود و اونا به بهانه این که ما اینو میدیم که کالای وارداتی ارزون تر باشه، به دست مردم ارزون برسه، در حالی که چون هیچ مکانیزمی برای کنترل این قیمت‌های فروشی در بازار وجود نداره، عملاً اون مابعد تفاوت به جیب اون وارد کننده ها میرسه و کسانی از این رهگذر میلیاردر به دلار میشوند که شدند و به اقتصاد جامعه این در واقع تأثیر مثبتی نمیگذاره. در نتیجه جان کلام این که نرخ دوگانه همیشه به همیشه بدون استثناء مایه فساد و رانته در جمهوری اسلامی، که در واقع همزاد نرخ‌های دوگانه است، یعنی نرخ‌های دوگانه از زمان تولد جمهوری اسلامی به وجود اومدن. این یکی از ابزارهای توزیع رانت به گروه‌های خودی بوده، ولی که در آغاز که در نخستین دولت آقای موسوی شروع شد، اونجا شاید نیت این نبود، ولی در فاصله خیلی کمی معلوم شد که دلار 7 تومانی داده می‌شود به کسانی، در حالی که همون دلار در بازار به 10 تومان 12 تومان فروخته می‌شود. در نتیجه از اینجا معلوم شد برای این گیرندگان ارز به اصطلاح ترجیحی ارزهای ارزان‌تر که در اینجا منافع ویژه‌ای وجود داره، اینا بدل شدن به گروه های فشار و در نتیجه هیچ دولتی بعد از اون توان این رو نداشته که نرخ ارز رو یک پارچه بکنه و این بدل شده است به یکی از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی که با این گروه‌هایی که از رهگذر نرخ‌های چنگانه سود می‌برند با اینا عجین شده و اینا امروز نیروهای بزرگی هستند که در واقع میلیاردها دلار از درآمد نفتی رو به بهانه نرخ‌های چنگانه در اختیار خودشون می‌گیرند و هرگز اجازه نخواهند داد که دولت این رو یکسان بکنه قیمتش رو.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا. قطع و اختلال‌های اخیر اینترنت فقط یک محدودیت ارتباطی نبود. برای هزاران کسب و کار نوپا و متوسط که بستر فعالیتشان بر شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها یا سرورهای خارج از کشور است، این وضعیت به معنای توقف عملی کار و قرار گرفتن در معرض خطر جدی بوده. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند حتی با برقراری دوباره ارتباطات، بخشی از مشاغل مستقیم و غیر مستقیم ممکن است دیگر به شرایط پیشین باز نگردند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
کسب و کارهای اینترنتی باز می‌گردند، روی همین اینترنتی که می‌گویند پایدار نیست. اما حالا سقف دغدغه‌های اینترنتی کاربران ایرانی کوتاه‌تر هم شده است.
وضعیت اینترنت به پیش از 18 دی، یعنی نه خیلی اون کارزار مطالبه گری ما و اینها، همین صبح پنجشنبه 18 دی آیا ما به وضعیت به اون وضعیت برخواهیم گشت؟
این حرفی است که از دل یک نشست در سکوی مجازی پانوراما در ایران بیرون آمده است. در فضای امنیتی شده و ترس خورده بعد از خشونت‌های مرگبار سیاسی 18 و 19 دی ماه، برگشتن به فضای مجازی و بالا بردن تابلوی کسب و کار هم چندان آسان نیست. اما کسی که قرض بالا آورده و تا آستانه ورشکستگی رفته چاره ای ندارد. فقط بیش از 200,000 کسب و کار اینترنتی ثبت شده در سامانه دولتی با سرکوب دیجیتال حکومت نانشان آجر شده است. آنها همان تعدادی هستند که ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت مسعود پزشکیان رقم تخمینی بیش از 10 میلیون نفر را برایشان به کار می‌برد. کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم اقتصادشان دیجیتالی بود. تخمین‌های آقای هاشمی نشان می‌دهد تا اینجای کار هسته اقتصاد دیجیتال حدود 500 میلیارد تومان روزانه خسارت دیده است و در اقتصاد کلان، آنچه او از آن به عنوان لایه‌های دوم و سوم اقتصاد دیجیتال نام می‌برد، 5000 میلیارد تومان با خسارت روبرو شده است. دولت می‌خواهد فضای امنیتی ایجاد کند، اما آن طرفتر به گفته کیوان نقره‌کار، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفتگو با ایسنا همین مسئله می‌تواند به نارضایتی تبدیل شود. سایه سنگین این نارضایتی را به فاصله کوتاهی از قطع شدن اینترنت می توان در صدای شهروندی شنید که در نشست اینترنتی پانوراما شرکت داشت.
ما امروز مجبور شدیم به شکل آنلاین و به سختی مدرسه را برگزار کنیم. 3 روز است که حکومت ایران اینترنت را قطع کرده و ما عصبانی هستیم.
لیلی گلستان، مترجم و گالریدار، که مدتی می شود از زمان شیوع همه‌گیری کرونا فضای فیزیکی گالری و کسب و کارش را به فضای مجازی و برخط برده، به قول خودش در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران شاید کوچکترین حلقه این زنجیره زیانده بوده باشد. او می گوید حدود 3 هفته است درآمد ندارد. از قضا کسب و کارهایی بودند که گفتند دنیا که به آخر نیومده، می رویم سراغ نمونه های داخلی، غافل از این که نه موتورهای جستجوی تعریف شده ای وجود داشت و نه زیر ساختی. کارمزدها بالا بود و رقابت شدید، اما بازده کم.
یه بله ای که داره کار میکنه، یه ایتایی داره کار میکنه، من یه پیغام به مامانم میدم که زنده ام، یا چون دارم بانک کار میکنه فلان اینا. نخیر، اینترنت یعنی ارتباط با دنیا. من از آدمای خیلی زیادی شنیدم توی این چند وقت که اگر ایران اینترنت رو قطع کنه دیگه این کشور جای زندگی نیست.
شاید آنهایی که نانشان دیجیتالی نشده با قطع شدن اینترنت فقط سگرمه هایشان را در هم بکشند و به زمین و زمان بد و بیراه نثار کنند. اما برای یک کاسب دیجیتالی همه اینها یعنی از دست رفتن مشتری، یعنی فرسته ها، همان پست ها، جستجوها یعنی اکسپلور و سوابق سفارش ها در چشم به هم زدنی دود شوند. مشتری هم که منتظر نمی ماند وقتی سفارشش یک ذره اینور و آنور می شود، با تردید سفارش را لغو می کند. حتی می توان فکر کرد به آنهایی که قصد داشتند با حضور در یک نمایشگاه برخط یا آنلاین کسب درآمد کنند و وقتی اینترنت مرد همه آنچه رشته بودند پنبه شد. کسب و کار اینترنتی و اینترنت ایران موقعیت‌های تعریف نشده‌ای هستند که حتی وجود انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی هم نتوانسته به آن سر و سامانی بدهد. تابستان گذشته بود که به دنبال جنگ اسرائیل علیه ایران و اختلال اینترنت، این انجمن صنفی در نامه‌ای به وزیر ارتباطات از دستکاری هدفمند، مسدودسازی IP‌ها، کاهش عمدی کیفیت و محدودسازی اینترنت جهانی به شدت انتقاد کرد. برآورد خوشبینانه این انجمن صنفی نشان می‌دهد که هر یک ساعت قطعی اینترنت بیش از 1.5 میلیون دلار زیان به همراه دارد که این زیان تهدیدی است برای بیش از 400 هزار کسب و کار کوچک و متوسط با موج گسترده‌ای از تعدیل نیروها و توقف سرمایه‌گذاری در زیست بوم کسب و کارهای نوپا و در یک کلام ورشکستگی آنها. کمی که فاصله می‌گیریم می‌بینیم بودند کسب و کارهایی که با شلیک حکومت به شریان دیجیتالی متوقف شدند و با شلیکی دیگر به جان معترض صاحبانشان برای همیشه تنها یک حساب کاربری، نمونه سفارش‌ها و سفارش‌های ناتمامشان باقی ماند و خودشان قربانی خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 شدند.
از محمد زرقامی می‌شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
44مین دوره جشنواره فیلم فجر در ایران آغاز شده، اما گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از آن حاکی از استقبال سرد مخاطبان دارد. در این میان عدم حضور بسیاری از سینماگران در برنامه‌های این جشنواره باعث واکنش‌های گسترده و حاشیه‌برانگیز شده. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
گذشته فقط 3 روز از آغاز این دوره جشنواره فیلم فجر کافی بود تا میزان تأثیر تحولات هفته‌های اخیر در سرکوب اعتراضات دیماه برای این مهمترین رویداد سینمایی پس از انقلاب مشخص شود. عدم حضور تقریبا تمام بازیگران شناخته شده فیلم‌هایی که تاکنون نمایش داده شدند در نشست‌های رسانه‌ای همراه با اظهارات خشمگینانه و انتقادی سینماگرانی که در این نشست‌ها حاضر می‌شوند علیه همکاران غایبشان تبدیل به ویژگی اصلی دوره 44م جشنواره فیلم فجر شده است. مثل این نمونه، اظهارات محمد حسین مهدویان، فیلمسازی که سابقه ساخت آثاری به تهیه کنندگی سازمان اوج سپاه پاسداران را دارد و در نشست رسانه‌ای فیلم تازه‌اش که مضمونی درباره جنگ 12 روزه اخیر ایران و اسرائیل دارد، بازیگرانی را که در جشنواره فیلم فجر حاضر نمی‌شوند، ترسو می‌خواند.
از ستاره‌های سینما استفاده می‌کردم که الان برای اینکه کنار فیلمشون باشم التماسشون رو می‌کردم. مثلا از یه مش ستاره ترسو که حاضر نیستن کنار فیلمشون وایسن بیان در مقابل شما راجع به فیلمشون حرف بزنن. یعنی از ستاره‌های سینما استفاده می‌کردم. شما الان چند نفر تو این سالن؟ الان نزدیک 200 نفر زحمت کشیدید از صبح اینجا، دارید تلاش می‌کنید یک در واقع ایونت ملی، یک رخداد ملی رو پوشش بدید و بزدلانه خیلی ها نمیان اینجا در مقابل شما قرار بگیرن و به احترام شما و به احترام این رویداد ملی اینجا بشینن.
جشنواره فیلم فجر چند سالی است که زیر سایه تحولات سیاسی و اجتماعی با حاشیه‌های مختلفی در زمینه حضور سینماگران شناخته شده و کاهش اعتبار گذشتهش روبرو بوده است. از سال 1398 و با شدت گرفتن منازعات اجتماعی و سیاسی، سینماگران بسیاری اعلام کردند با وجود نمایش فیلم‌هایشان در برنامه‌های جشنواره فجر شرکت نمی‌کنند. اتفاقی که امسال و پس از سرکوب خونبار اعتراض‌های اخیر شدت بیشتری هم گرفته است. به ویژه آنکه فعالان هنری و سینماگران نیز هدف سرکوب‌های اخیر بودند و به گفته خانه سینما دست کم 2 سینماگر در اعتراض‌های اخیر کشته و 7 نفر بازداشت شدند. همزمان گزارش‌های بسیاری از احضار سینماگران شناخته شده به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و بازجویی همراه با تهدید از آنها منتشر شده است. در چنین شرایطی روند انصراف سینماگران از حضور در این رویداد همچنان ادامه دارد. پس از سعید زمانیان نویسنده و کارگردان یکی از فیلم‌های اعلام شده جشنواره که نوشت به احترام همه خون‌های ریخته شده از حضور در جشنواره انصراف می‌دهد، الناز شاکردوست بازیگر شناخته شده سینما ایران که در دست کم دو فیلم امسال جشنواره بازی کرده با انتشار متنی در اینستاگرامش اعلام کرد در اعتراض به کشتار معترضان دیگر نه در جشنواره شرکت خواهد کرد و نه حتی در سینما بازی هم خواهد کرد. در چنین شرایطی انتشار تصاویری از خلوتی سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های جشنواره فجر نگاه‌ها را متوجه استقبال کم مخاطبان از برنامه‌های این دوره کرد. همچنین با وجود گذشت 3 روز از آغاز جشنواره هنوز اسامی هیئت داوران این دوره اعلام نشده است. همه اینها نشانگر غیرمعمول بودن این دوره جشنواره فیلم فجر و شدت گرفتن روند کاهش اعتبار این رویداد دارد.
از بابک غفوری آذر می شنیدید و بدین ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و دعوت می کنم همچنان همراه ما بمانید.